بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب، نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید.
با سلام، رئیس جمهوری آمریکا که قرار است روز جمعه سفر به چند کشور آفریقایی را آغاز کند، روز پنجشنبه گفت قصد دارد کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه را برای حمایت از کوشش‌هایی که برای پایان دادن به خشونت‌ها در کنیا جریان دارد و کمک به پیشبرد آشتی ملی با این کشور بفرستد. آقای بوش پشتیبانی خود را از تلاش‌های کوفی آنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در جهت پایان بخشیدن به بحران کنیا ابراز داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت هشدار حزب الله به اسرائیل بر سر نقشی که گفته می‌شود در کشته شدن عماد مغنیه داشته است به دلیل سابقه حملات موفقیت آمیز آن در سراسر جهان نگران کننده است. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله در جریان تشییع جنازه مغنیه اسرائیل را به یک جنگ علنی تهدید کرد. حزب الله اسرائیل را در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در دمشق در روز سه‌شنبه که موجب مرگ مغنیه شد مسئول می‌داند. دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه به شهروندان کشور هشدار داد که ممکن است خطر آدم‌ربایی به تلافی کشته شدن عماد مغنیه، یک رهبر افراطی حزب الله لبنان، افزایش پیدا کند. در این هشدار به شهروندان اسرائیلی که به خارج مسافرت می‌کنند توصیه شده است از حضور در گردنمایی‌های بزرگ پرهیز کنند. جمهوری اسلامی ایران دور جدید مذاکره با ایالات متحده درباره امنیت عراق را به تأخیر انداخته است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران دلیلی برای این تأخیر ارائه نداده است، اما افزود این چهارمین بار است که ما با تاریخی موافقت می‌کنیم و ایرانی‌ها حاضر نمی‌شوند. مقام‌های ایران و آمریکا سال پیش سه بار در بغداد ملاقات کردند و درباره امنیت عراق به بحث پرداختند. با اعلام تاریخ سفر محمود احمدی نژاد به بغداد، گوردن جان رو سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا خواهان روابط خوب تهران و بغداد است. وی افزود سریع‌ترین راه برقراری چنین رابطه‌ای دست برداشتن جمهوری اسلامی از یاری به افراطی‌هایی است که مردم بیگناه عراق و سربازان آمریکایی را می‌کشند. و در پایانی که در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازاری در محله شیعه‌نشین شهرک سعد در بغداد، دست کم 4 تن از پای در آمدند و 28 نفر مجروح شدند.
با سپاس و تشکر فراوان از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گفتگو معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. گزارشی از جشن ولنتاین در نقاط مختلف جهان. و گزارش های شنیدنی دیگر. مراسم تشییع جنازه عماد مغنیه رئیس عملیات ویژه حزب الله لبنان روز پنجشنبه در بیروت برگزار شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم شرکت داشت. همچنین در تهران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و در نجف مقتدی صدر رهبر شبه نظامیان شیعه عراقی ترور عماد مغنیه را محکوم کردند. عماد مغنیه که خود به اتهام ارتکاب چندین فقره عملیات تروریستی تحت تعقیب بین‌المللی بود، شامگاه سه‌شنبه در سوریه کشته شد. حمید فاطمی گزارشی دارد در این باره.
امروز ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های بیروت پایتخت لبنان گرد آمدند تا در مراسمی به خاطر دو رویداد متضاد شرکت جویند. مراسم تشییع جنازه عماد مغنیه رئیس عملیات ویژه حزب الله لبنان و راهپیمایی در یادبود سومین سال ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان که در سال 2005 در اثر انفجار بمب در بیروت کشته شد. اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از درگیری میان این دو گروه بسیار شدید بود. طرفداران رفیق حریری عمدتاً ضد سوری هستند و سوریه را مسئول ترور او می‌دانند، در حالی که حزب الله و طرفدارانش روابط تنگاتنگی با سوریه و ایران دارند. در گفتگوی با دکتر مگنوس رانستروپ، مدیر تحقیقات در مرکز بررسی خطرات جنگ‌های نامتقارن در استکهلم سوئد، از او پرسیدم که از ارتباطات عماد مقنیه با رژیم جمهوری اسلامی ایران چه اطلاعاتی در دست است.
Well, I mean, I think some of the information surrounding Magnea is, of course, a mystery, and there are only fragments of information. I think particularly towards the late 1980s, 89, 1990, he relocated his family to Tehran.
اطلاعات مربوط به مغنیه در حاله ای از اسرار پیچیده شده و فقط اطلاعات پراکنده‌ای درباره او در دست است. او در اواخر دهه 80 میلادی، یعنی در سالهای 89 و 90، به دلایل امنیتی خانواده‌اش را به تهران منتقل کرد. او از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران با مقامات ایران در ارتباط بود و البته توسط سفارت ایران در بیروت و همچنین در دمشق. ضمناً او به طور مستقیم به شخص حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، گزارش می‌داد که می‌دانیم حسن نصرالله نیز با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و سپاه پاسداران مرتبط است.
امروز منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه در مجمع سید الشهدا در زاهیه جنوب بیروت شرکت جست و در رسای او سخنرانی کرد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در پیام تسلیتی به سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، از مقنیه به عنوان مجاهد شهید و فرزند برومند و غیرتمند و رزمنده سلحشور از متن امت عرب و اسلام یاد کرد. اعلام رسمی چنین همبستگی تنگاتنگی از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران با کسی که به عنوان یکی از خطرناکترین تروریست‌های بین‌المللی تحت تعقیب قرار داشت، از نظر دیپلماتیک چگونه قابل توجیه است؟ دکتر مهدی مظفری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آهوس دانمارک، این موضوع را چنین تحلیل می‌کند.
به نظر من اینها اصولاً دیپلماسی به اون معنای متعارفش براشون اصلاً از اول انقلاب تا کنون مهم نبوده. همونطور که در گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران ما دیدیم، در ده ها و بیشتر از ده ها مسئله مهم در مورد فتوای قتل رشدی ما دیدیم، اینه که اونچه که افراد به طور متعارف در ذهن دارن که دیپلماسی یعنی چه، اینها برای جمهوری اسلامی و سران اون یک معنای دیگه داره. از این گذشته مسئله ارجحیت هست، یعنی که دادن تقدم به چیزی. اینها حالا بیان و این کار رو نکنند به خاطر اینکه فرض کنید غربی ها و یا آمریکایی ها از اینها انتقاد نکنند. این اصولا در ارزیابی عقلانی هم از نظر دیپلماسی جمهوری اسلامی این هم جایی نداره، برای که اونها طرفدارانشون و کسانی که اگر خطری رژیم جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه، این حزب الله و اینا هستن که میتوانن اقداماتی برای اقدامات تروریستی و شورشی و آتش زدن اینجا و اونجا اونها انجام بدن. بنابراین از این دیدگاه هم میشه گفت که این قابل توجیه هست از دیدگاه جمهوری اسلامی.
حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را عامل ترور عماد مقنیه معرفی کردند، در حالی که اسرائیل به طور رسمی این اتهام را رد کرده است، هرچند خرسندی خود را از مرگ عماد مقنیه پنهان نمی‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز دیشب گفت بدون مقنیه جهان جای بهتری است، در حالی که برخی از تحلیلگران دخالت رژیم سوریه را در ترور عماد مقنیه بعید ندانسته بودند و آن را احتمالاً امتیازی به آمریکا می‌دانستند تا از فشار بر سوریه بکاهد. درست دیشب رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های سوریه را تشدید کرد و دستور داد که دارایی‌های مقامات بلندپایه دولت سوریه در آمریکا و کسانی که با آنها مرتبط هستند و مسئول بی‌ثبات‌سازی عراقند مسدود شوند. اسرائیل تدابیر امنیتی را در سفارتخانه‌های خود تشدید کرده است و در همین حال حسن نصرالله در سخنانش در مراسم تشییع جنازه مقنیه گفت جنگ با اسرائیل پایان نیافته است. دکتر مگنوس رانستورپ پیامدهای ترور عماد مقنیه را چنین برمی‌شمارد.
مطمئناً رژیم ایران از این رویداد به هیچ وجه خرسند نیست. این واقعه پیامی نیز هست به دیگر رهبران تروریستی که سوریه را پناهگاه خود کردند، مبنی بر اینکه سوریه آنقدرها هم جای امنی نیست. ترور مقنیه وضعیت امنیتی حزب الله لبنان را نیز دشوارتر می‌سازد. البته قبلا هم دو برادر عماد مغنیه کشته شده بودند و همچنین فرار عسکری، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران که اطلاعات فراوانی درباره کانال‌های ارتباطی مغنیه با حزب الله و سوریه و ایران داشت و پناهنده شدنش به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به عملیات امنیتی حزب الله لطمه زد. اکنون ترور مغنیه به شهرت آسیب ناپذیری حزب الله لبنان لطمه چشمگیری میزند.
و سرانجام این که مقتدا صدر روحانی شیعه تندرو عراقی نیز در سوگ عماد مغنیه سه روز عزا اعلام کرده است.
حمیده فاطمی گزارشی داشت از مراسم تشییع جنازه عماد مغنیه رئیس عملیات ویژه حزب الله لبنان و واکنش های متفاوت شخصیت های سیاسی به ترور عماد مغنیه. نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا که اخیراً به لندن سفر کرده بود، در یک گفتگوی اختصاصی با نازنین انصاری، خبرنگار صدای آمریکا در لندن، به پرسش‌هایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، انتخابات، انقلاب و دیگر مسائل پاسخ داد. این گفتگو را با هم می‌شنویم.
نخستین پرسش صدای آمریکا از نیکولاس برنز پیرامون دیدار هفته آینده مقام‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد است. پاسخ آقای برنز این است: امیدواریم بتوانیم گفتگویی با مقام‌های ایرانی بکنیم. ما از آنکه جمهوری اسلامی همچنان به ارسال نیروی نظامی و مواد منفجره به ستیزجویان در عراق ادامه می‌دهد، بسیار ناخشنودیم. این گفتگوها نیز صرفاً بر مسائل عراق متمرکز خواهد بود. ما به بارور بودن گفتگوها چندان خوشبین نیستیم، اما امیدواریم که مقام‌های ایرانی با انگیزه مثبت پای میز مذاکرات حاضر شوند. ما به دیدن تغییرات چندان خوشبین و امیدوار نیستیم، اما منتظر مذاکرات هستیم. نیکولاس برنز در واکنش به پرسشی پیرامون اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد در مورد رژیم اسرائیل و روابط ایران با اسرائیل چنین میگوید: در این روزگار و در سال 2008 میلادی شنیدن چنین اظهارات غیر مسئولانه ای از سوی رئیس جمهوری یک کشور مهم خاورمیانه امری غیر عادی است. در میان تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، این تنها ایران است که خواستار برخورد با اسرائیل است و موجودیت آن کشور را نفی می کند. پرزیدنت احمدی نژاد مایه بدنامی ایرانیان است. وی منکر روی دادن هولوکاست شده است، رویدادی که هر انسان معقولی وقوع آن را به عنوان یک اتفاق سیاه و تلخ در جنگ دوم جهانی قبول دارد و به وقوع آن معترف است. ما ایرانیان را به خوبی میشناسیم و به تاریخ و فرهنگ آنان احترام میگذاریم و افسوس میخوریم که یک فرد تا این حد بتواند کشوری را بدنام سازد. ایران تنها کشوری است و آقای احمدی نژاد تنها رهبری که موجودیت اسرائیل را زیر سوال برده و نفی میکند. ما به تاریخ و فرهنگ ایرانیان احترام میگذاریم و برای آن ارزش فراوان قائلیم. پرسش بعدی از آقای برنز پیرامون تلاش ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای است و اشاره به گفته آقای حسن فیروزآبادی در این خصوص. ایران همچنین اعلام کرده است که همچنان به فعالیت‌های غنی‌سازی خود و فعالیت‌های سانتریفیوژ ادامه می‌دهد. در مجموع آیا شما فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی ایران تهدیدی جدی تلقی می‌شود برای ایالات متحده؟ ایالات متحده کشوری است که کاملا مجهز است و آماده آن است که در صورت لزوم از امنیت و صلح خود دفاع کند، اقدامی که قطعا میتواند آن را محقق سازد. به عقیده من عملکرد ایران طی هفته اخیر غیر مسئولانه بوده و اقدامهایی که در راستای آزمایش موشکهای بالیستیک و تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم انجام شده، قطعا باید توسط سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام‌ها به نگرانی جامعه جهانی می‌افزاید، صلح خاورمیانه را مخدوش می‌کند و توازن قدرت را در آن منطقه برهم می‌زند. ما از دکتر محمد البرادعی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهیم که این تحرکات را به دقت دنبال کنند و گزارشی دقیق و کامل از اقدامات ایران به جامعه جهانی ارائه دهند، به گونه ای که ایران نتواند در پس آن مخفی شود و با گزارش‌های پیشین متفاوت باشد و عملگرایانه ارائه شود. پرسش بعدی در مورد گفتگوی آقای احمدی نژاد است با روزنامه روزنامه لوموند و واکنش آقای برنز را جویا می شود نسبت به سخنان سه‌شنبه گذشته آقای احمدی نژاد و اینکه جمهوری اسلامی در پی آن است که به فرایند غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. پرزیدنت احمدی نژاد در این خصوص کاملا منزوی است، چرا که شش کشور بودند که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران توافق کردند: ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، آلمان و فرانسه بودند که به توافق رسیدند به ایران پیشنهاد کنند که از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار باشد، اما فعالیت‌های آن کشور را زیر نظر بگیرند و اجازه تداوم فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای آن را به آن کشور ندهند. به باور ما این پیشنهاد منصفانه‌ای بود و در اصل پیشنهادی بود که پرزیدنت پوتین از سوی روسیه آن را مطرح کرد و ما به آن رأی موافق دادیم، اما این پیشنهاد بلافاصله از سوی ایران رد شد. همین دو هفته پیش هم پیشنهادی دیگر برای انجام مذاکره از سوی جمهوری اسلامی ایران رد شد. بنابراین این ایران است که حاضر به گفتگو نیست. شاید به این دلیل که حکومت جمهوری اسلامی یک پارچه نیست و کشمکش قدرت میان جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی مانع از رسیدن به تصمیمی واحد می شود. یا شاید دلیلی دیگر دارد، اما به اعتقاد من این رفتار بسیار دور از انتظاری است که از سوی کشوری سر بزند و این عجیب است که حکومتی با این اصرار با روند گفتگوهای صلح مقاومت کند که به نظر من رفتاری غیر مسئولانه است و باید توضیحی در قبال آن ارائه شود. خانم رایس در اواخر ماه ژانویه در برلین گفت که به شرط آنکه ایران به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در نتنز دست بزند، به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده حاضر خواهد بود که با مقام‌های ایرانی بر سر میز مذاکره بنشیند. این همچنین مورد توافق چین، روسیه و کشورهای اروپایی نیز هست. امید من آن است که مردم ایران دریابند که حکومتشان فرصتی برای مذاکرات صلح را رد کرده است. در پاسخ به مدت زیادی که برای تصویب قطعنامه سوم به طول انجام میده، آقای برنز میگوید این کار مدت مدیدی طول کشیده است. در روز 24 مارس سال 2006 سازمان ملل متحد این تصمیم را پیرامون ایران به تصویب رساند که اگر ایران تا 60 روز پس از روز 24 مارس 2007 فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم خود را معلق نکند، دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه آن کشور اعمال خواهد شد. این توافق همچنان در نیویورک روی میز است و با گذشت نزدیک به یک سال از پایان مهلت ضرب العجل هنوز قطعنامه‌ای در خصوص آن تصویب نشده. به نظر من دولت جمهوری اسلامی سزاوار آن است که این دور تازه تحریم‌ها علیه آن اعمال شود و مهم آن است که ایرانیان به این نکته توجه داشته باشند که این تنها آمریکا نیست که خواهان اعمال دور سوم تحریم‌هاست، بلکه روسیه، چین، برزیل، اندونزی، مصر، پاکستان و هند نیز همین هدف را دنبال می کنند. این یک خواست جهانی است. ایران بسیار منزوی شده و تنها چند حامی دارد، مثل جمهوری های بلاروس و کوبا. من بسیار امیدوارم که ایرانیان متوجه باشند که حکومت جمهوری اسلامی سبب جدا شدن آنها از جامعه جهانی است و تنها راه بازگشتن آنان به صحنه جهان پذیرفتن پیشنهاد گفتگوست. به نظر می رسد که دولت ایران قدری مرعوب شده و شاید به این دلیل حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره نیست، یا شاید مشاوران خوبی ندارد. به هر حال شرط اصلی انجام مذاکرات صلح و رسیدن به نتیجه‌ای نشستن بر سر میز مذاکره است. سوال دیگر صدای آمریکا از آقای نیکولاس برنز همزمان با سالگرد انقلاب اسلامی در خصوص صحبت بر سر حمله نظامی احتمالی علیه ایران است و اینکه مردم چگونه میتوانند سرمنشأ تغییر باشند. آقای برنز میگوید ایالات متحده در پی راه حلی دیپلماتیک است. ما پیشنهاد مذاکره را طی 18 ماه اخیر بارها با جمهوری اسلامی در میان گذارده ایم، اما پاسخی نگرفته ایم. برای انجام گفتگو مقام های ایرانی باید در سوی دیگر میز بنشینند. عقیده من شکاف میان جناحایی که در حاکمیت ایران نقش دارند، گروه های میان رو و تندرو عمده است و همین مشکل زاست. مردم ایران قاعدتا از شرایط کنونی کشورشان کلافه اند و از بحران شدید اقتصادی. ایران کشوری است که به رغم برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز در این زمستان سخت، سوخت کافی در اختیار ملتش نمیگذارد و همین کمبود سبب ساز ایجاد یک بحران سیاسی عمده در تهران شده است. اگر نه هزاران، صدها داوطلب نمایندگی مجلس که انتخابات آن در پیش روست رد صلاحیت شدند، از جمله فرزندان و نوه های برخی روحانیون شاخص. این شرایطی غیر عادی است، شرایطی که در آن نیروی بسیار تندرو بر ایران حاکم است. ما امیدواریم که مردم ایران از شرایط نامطلوب کنونی رها شوند و ایران راه خود را به سوی صلح و دموکراسی باز یابد.
گفتگوی صدای آمریکا با نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا را شنیدید. و تازه ترین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از پریچهره فرزام.
ایالات متحده آمریکا،
در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008.
انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری در تاریخ خود منحصر به فرد است. برای نخستین بار نامزدهای هر دو حزب سناتورهای صاحب کرسی در مجلس سنا هستند. برای نخستین بار یک کاندیدای زن و یک شهروند آفریقایی تبار به میدان آمده اند و برای نخستین بار در صورتی که سناتور جان مکین به کاخ سفید برود، آمریکا مسن‌ترین رئیس جمهوری خود را خواهد داشت. و باز هم برای نخستین بار شرایط به وجود آمده چنان شده که یک کاندیدا، سناتور باراک اوباما، از سوی کاندیدای همحزبی خود و کاندیدای مخالف مورد حمله قرار گرفته است. سناتور اوباما با انتقادهای سناتور کلینتون، رقیب دموکرات خود برای نامزدی رسمی حزب، و سناتور جان مکین برنده مسابقات انتخاباتی جمهوری خواهان روبرو شده، هرچند که در حال حاضر و پس از انتخابات روز سه‌شنبه 23 بهمن، سناتور باراک اوباما بر خانم کلینتون پیشی گرفته است. سناتور مکین میگوید گفته‌های سناتور اوباما از روشنی برخوردار نیست و سناتور کلینتون میگوید آقای اوباما در حال وعده و وعید دادن برای این کار است، کار اداره ریاست جمهوری آمریکا. در بخش دموکرات‌ها هنوز یک فصل مهم دیگر باقی مانده است، انتخابات مقدماتی ایالت تگزاس، ایالتی که بیش از 30% ساکنان آن را آمریکایی‌های با تبار آمریکای لاتین تشکیل می‌دهند، یعنی همان گروهی که باعث پیروزی سناتور کلینتون در ایالت کالیفرنیا شد. از سوی دیگر و در بخش جمهوری‌خواهان، مایک هاکبی فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس همچنان در میدان مبارزه باقی مانده است، هرچند که می‌داند هیچ شانسی در کنوانسیون حزبی نخواهد داشت. سناتور جان مکین که با خروج نیروهای آمریکا از عراق موافق نیست، روز چهارشنبه گفت پسرش که در ارتش آمریکا در عراق خدمت می‌کرده به آمریکا بازگشته است. بنابر گفته چند عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، سناتور مکین در یک کنفرانس حزبی مجلس نمایندگان که در پشت درهای بسته صورت گرفته، گفته است هنگامی که پسرش ماه‌ها پیش برای نخستین بار وارد عراق شده بود، می‌گفت که همه جا می‌توان IED یا مواد منفجره سنگین را مشاهده کرد. سناتور مکین سپس گفته بود اما پسرش 7 ماه بعد هنگامی که عراق را ترک کرد، گفته که عراق اکنون امن‌تر شده است. پسر سناتور مکین که یکی از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا است، به همراه 300 تفنگدار دیگر چند روز پیش با یک هواپیمای نظامی به ایالت نیو همشایر بازگشت. ارتش آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران در وجود IED ها یا مواد منفجره سنگین که باعث کشتار سربازان آمریکایی و عراقی‌های بیگناه شده دست داشته است.
پریچهره فرزام نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. امروز پنجشنبه ولنتاین دی یا روز عشاق است و زوجهای جوان در نقاط مختلف جهان این روز را جشن می‌گیرند. اما همانطوری که در گزارشی از مهدیه جاوید خواهید شنید، جشن گرفتن این روز در برخی کشورهای جهان آسان‌تر از دیگر کشورهاست.
روز پنجشنبه بیش از 200 زوج تایلندی به منطقه بنگرک بانکوک رفته تا در روز ولنتاین ازدواج کنند. بنگ رک به زبان تای به معنای روستای عشق است. مقام‌های محلی می‌گویند به علت جمعیت زیاد زوج‌های مراجعه کننده، آنها دفتر عقد و ازدواج این شهر را به یک هتل منتقل کردند
تا پاسخگوی تمام مراجعه کنندگان باشند. مقام‌های محلی می‌گویند انتظار دارند بیش از 600 زوج روز پنجشنبه در روستای عشق ازدواج کنند. اما نوسان‌های بازارهای جهانی بر مراسم روز ولنتاین در کشورهای مختلف جهان تأثیر گذاشته است. به گزارش روزنامه کوریا تایم، واردات شکلات‌های گران قیمت به کره جنوبی کاهش شدیدی داشته است و شکلات‌های ارزان قیمت افزایش یافته. بنابر این گزارش، بر اساس آمار گمرک کره جنوبی، واردات شکلات‌های سوئیسی طی ماه ژانویه 64% کاهش داشته است، اما واردات شکلات‌های ارزان قیمت از کشورهایی همچون چین حدود 20% افزایش داشته است. اما شهروندان مجرد آمریکایی ممکن است در روز ولنتاین احساس تنهایی و یا افسردگی کنند، اما سعی خواهند کرد در این روز دست کم یک هدیه دریافت کنند. حدود 8 میلیون شهروند مجرد آمریکایی اعتراف کردند که در روز ولنتاین برای خود هدیه می‌خرند. در عربستان سعودی فروش گل سرخ و هدایای روز ولنتاین منع شده است. کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر این کشور در ریاض به فروشندگان اطلاع دادند که اجازه فروش هدایای روز ولنتاین و یا گل سرخ را ندارند. در کشمیر هندوستان یک گروه زنان اسلامگرا با مراجعه به رستوران‌ها به زوج‌ها در مورد آنچه نفس غیر اسلامی روز ولنتاین می‌خوانند هشدار می‌دهند. گروه دختران ملت می‌گوید این روز بخشی از یک توطئه غربی برای تشویق زوج‌های مسلمان به اقدام‌های ناهنجار است. ناهیدا یکی از اعضای دختران ملت میگوید شکر خدا امسال هیچ مغازه‌ای در سرینگر پایتخت کشمیر کارت ولنتاین نفروخته است. سال گذشته ده‌ها تظاهرکننده در سرینگر در اعتراض به روز ولنتاین راهپیمایی کرده و کارت‌های این روز را به آتش کشیدند. با وجودی که جامعه کشمیر جامعه‌ای محافظه‌کار محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر زوج‌های جوان در این منطقه به راحتی نسبی معاشرت می‌کنند و در پارک‌ها، رستوران‌ها و کافه‌های اینترنتی مشاهده می‌شوند. اما روز چهارشنبه افرادگرایان هندو با راهپیمایی در دهلی نو اعتراض خود را به مراسم روز ولنتاین ابراز کردند. ده ها تظاهرکننده با به آتش کشیدن کارت‌های روز ولنتاین شعار مرگ بر ولنتاین سر دادند. این تظاهرات توسط گروه تندروی به نام شیو سنا سازماندهی شده بود. شیو سنا خود را مدافع سنت‌ها و ارزش‌های هندو معرفی می‌کند و سنت غربی روز ولنتاین را یکی از نمونه‌های آنچه فساد غربی توصیف می‌کند می‌خواند. با این حال در دهلی نو نیز مانند کشمیر به نظر می‌رسد این فعالان در تلاش‌های خود ناموفق بودند. اقتصاد روبه رشد هندوستان در چند سال اخیر با برخی نمادهای فرهنگ غرب مانند مکدونالد، شبکه MTV و جشن گرفتن روز ولنتاین همراه بوده است. مغازه‌داران در دهلی نو کارت‌های روز ولنتاین می‌فروشند. گلفروشان قیمت گل رز را در این روز بالا برده و رستوران‌ها غذاهای ویژه رمانتیک ارائه می‌دهند. بسیاری از روزنامه‌های انگلیسی زبان هند در صفحه‌های اول خود به مناسبت روز ولنتاین داستان‌هایی از عشاق جوان را چاپ کردند. اما تنها زوج‌های جوان روز ولنتاین را جشن نمی‌گیرند. در هلند، صلیب سرخ این کشور با اعزام داوطلبانی به خانه‌های سالمندان آنها را تشویق به عاشق شدن می‌کنند. داوطلبان به هر سالمند دو گل سرخ داده و از آنها می‌خواهند یک گل را به شخص دیگری اهدا کنند. سخنگوی صلیب سرخ هلند میگوید روز ولنتاین روز عشق است و ما میخواهیم در این روز سهیم باشیم.
گزارش مهدی جاوید را شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی رادیو